عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی رو با کدام دریچه مهربانیت را فریاد بزنم که تمام روزنه ها در نیایش تو اند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: قرآن همچون خورشید و ماه است که همیشه در جریان است و زندگی انسان‌ها را تا پایان دنیا روشن می‌سازد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 8 تا 10 سوره مجادله آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه، گروهی که از پیش روابطشان با یهودیان تیره بود و انگیزه تضعیف اسلام و ناکام گذاشتن پیامبر در اجرای برنامه‌هایش و ایجاد ناامیدی و در نتیجه پراکنده کردن مردم از پیرامون پیامبر، رفت و آمد خود را با یهودیان از سر گرفتند و بدین گونه تیرگی روابط نیز از میان رفت. آنان غیر از روابط پنهانی و توطئه‌آمیز با قصد دهنکجی و بی‌اعتنایی به مسلمانان در مکان‌های عمومی به هم نزدیک می‌شدند، گرم می‌گرفتند، در گوشی با هم صحبت می‌کردند و زیر چشمی مسلمانان را نگاه می‌کردند، نگاه تند و معنادار که از آن بوی نفاق به مشام می‌رسید و مسلمانان را دچار تردید کرده بود. با ویژه مسلمانانی که یکی از افراد خانوادهشان به جنگ رفته بود بیشتر می هراسیدند، چون گمان می کردند که برای عزیزشان حادثه‌ای پیش آمده که از آن بی خبرند. این جنگ روانی که غم و اندوه مؤمنان را در پی داشت و مراتب از نگرانی مقابله با دشمن بیرونی دشوارتر بود. منافقان که نقش ستون پنجم دشمن را ایفا می کردند، با شایع سازی و دروغ پردازی همواره مردم را در نگرانی و استراب نگه می داشتند و این پنهانکاری ها، یعنی در گوشی سخن گفتن و نگاه های نامفهوم عجیب و غریب، به آن دامن می زد. پیامبر آنان را از این کار نهی می کرد، ولی سود نداشت و به کار خود ادامه می دادند. در ادامه این برنامه روانی، برای تکمیل کردن حلقه دسیسه، گروهی از یهودیان نزد پیامبر آمده و به جای السلام علیک یعنی درود بر تو گفتن سامون علیک یعنی مرگ بر تو. پیامبر نیز در پاسخ آنان فرمود و علیکم یعنی بر شما باد. یکی از همسران پیامبر از این حرکت توهین‌آمیز یهودیان بسیار ناراحت شد و به آنان گفت مرگ و غضب خدا بر شما باد. پیامبر به همسرش فرمود مدارا کن و از خشونت و بدگویی بپرهیز. همسر پیامبر گفت مگر نمی شنوید می گویند مرگ بر تو؟ پیامبر فرمود مگر تو نشنیدی که در جوابشان گفتم علیکم؟ در اینجا بود که آیه های 8 تا 10 سوره مبارکه مجادله نازل شد و آنان را به عذاب دوزخ تهدید کرد. ترجمه این آیات چنین است:
آیا ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند، سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است و در دل می گویند چرا خداوند ما را به خاطر گفته های من عذاب نمی کند؟ جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می شوند و چه بدفرجامی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نجوا می کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع می شوید بپرهیزید. نجوا تنها از سوی شیطان است، می خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند، ولی نمی تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند.
دوستان گرامی، نورمن وینسنت پیل یکی از نویسندگان غربی در مقاله‌ای چنین می‌گوید: انسان طی قرون متمادی با استقبال از دین و تن دادن به مبانی دینی موقعیت‌های چشمگیری نصیب شده است. اکنون پس از تحقیقات و مطالعات دقیق خوشوقتم که برای انسان‌ها پیامی بفرستم و بگویم دین دستگاهی از قوانین و عقاید پوسیده نیست که از گذشته فراموش شده و تاریک به ارث رسیده باشد. دین گنجی است سرشار از برنامه‌های سازنده که اگر با اخلاص و ایمان با معرض اجرا درآیند، چنان انسان را نیرومند می‌کنند که برای مواجهه شدن با سخت‌ترین مشکلات آمادگی و استعداد پیدا می‌کند و هرگز دستخوش ضعف، حقارت و نگرانی نمی‌شود.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با خانم دایانا بیتی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. دایانا بیتی تازه مسلمانی از آمریکاست و اکنون نام معصومه را برگزیده است. او میگوید من در خانواده مسیحی ولی نه چندان مقید در کلرادوی آمریکا به دنیا آمدم. دین در خانه ما چندان جایگاهی نداشت. پدرم با اعتقاد به فرقه ای از مسیحیان و مادرم در خانواده پروتستان بزرگ شده بود. یادم میآید که پدر و مادرم روزهای یک شنبه من و برادرم را در مدرسه مذهبی میگذاشتند ولی خودشان به جای حضور در کلیسا به خانه برمیگشتند. با سالهای نوجوانی که رسیدم کنجکاویم درباره شناخت خدا شروع شد. از خود میپرسیدم آیا خدا واقعا وجود دارد و اگر چنین است از ما انسانها چه توقعی دارد؟ با سراغ کتاب مقدس و دیگر آثار مسیحی رفتم و آنها را بدون پیش داوری مطالعه کردم. در سن و سال یک دختر دبیرستانی متوجه بعضی تناقض‌های کتاب مقدس شدم. به ویژه وقتی که می‌دیدم انجیل در جای عیسی علیه السلام را خدا و در جای دیگر بشر معرفی می‌کند. آن موقع فکر می‌کردم که مشکل از جانب من است و هنوز قابلیت فهم این مطالب را ندارم. دوستان، معصومه درباره آشنایی با دین اسلام چنین میگوید: من همیشه با فرهنگ‌های متفاوت علاقه‌مند بودم. کم کم درباره اسلام سوالاتی در ذهنم پدید آمد. همان روزها با یک مسلمان آشنا شدم. از خود میپرسیدم چرا او به این شکل خاص نماز میخواند؟ دوست داشتم دلیل پایبندی او را به اعتقادات و اعمالش بدانم. مسیحیان شکل خاصی برای دعا و عبادت ندارند و من در مسیحیت یاد گرفته بودم که هر چیزی را که لازم دارم از عیسی علیه السلام بخواهم، نه از خود خدا. جای مفهوم عبادت واقعی و عملی در مسیحیت به شدت خالی است. هرچند به ما میگویند که از عیسی علیه السلام به خاطر فدا شدن برای گناهانمان تشکر کنیم. من میخواستم که رابطه‌ام با خدا بیش از دعا برای اجابت خواسته هایم باشد. این شد که سراغ قرآن رفتم و شروع به خواندن ترجمه انگلیسی آن کردم. اولین باری که قرآن را خواندم واکنش دوگانه‌ای داشتم. از یک سو تعجب کردم که سرگذشت بسیاری از پیامبران مسیحیت و یهودیت در قرآن هم آمده است. قبل از آن اصلاً از رابطه بین مسیحیت، یهودیت و اسلام خبر نداشتم و همیشه اسلام را دینی شرقی مثل آیین‌های هندو یا بودایی می‌دانستم. از سوی دیگر وقتی در آیه‌ای می‌خواندم که عیسی علیه السلام یکی از سه خدا یا پسر خدا نیست، قرآن را می‌بستم و دیگر نمی‌خواندم، چون هرچه تا آن موقع شنیده بودم خلاف این را می‌گفت، در حالی که سایر مطالب قرآن با آموخته‌های من تطابق داشت. کم کم به این فکر افتادم که چرا هرچرا درباره مسیحیت آموخته‌ام به آسانی باور کرده‌ام.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل و جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 7 تا 9 سوره حجرات با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 7 تا 9 سوره حجرات بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، حبیبه جان رضایی از مشهد نوشتند که بوستان قرآن بوستانی همیشه سرسبز و بهاری است و عطر گلهای آن روح را تازه می کند و دل را صفا می بخشد.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند شد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 17 و 18 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
به خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می‌دارند.
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌آورد مگر این که همان دم فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموریت و ضبط آن است.
در آیه قبل بحث درباره آگاهی خداوند از افکار و خطورات ذهنی انسان بود. این آیه به ثبت همه کارهای انسان اشاره کرده و می‌فرماید خداوند برای هر انسانی دو فرشته قرار داده که همواره ملازم و مراقب او هستند. آنها همه کارهای نیک و بد او را می نویسند و چیزی از آنها مخفی نمی ماند. بسیاری از مردم سخن گفتن را جزء کارهای خود محسوب نمی کنند و به آن چندان اهمیت نمی دهند، در حالی که سخن گفتن نقش مهمی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی انسان دارد. لذا قرآن کریم سخن گفتن را به صورت جداگانه ذکر کرده و می فرماید هر سخنی که از دهان خارج می شود آن دو فرشته نیز می نویسند و ثبت می کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که با این که خداوند به باطن و آشکار انسان آگاه است، اما برای هر کاری اسباب و وسیله‌ای قرار داده است. لذا فرشتگانی را مأمور کرده که اعمال انسان را ثبت کنند. نکته دوم این که ایمان به وجود فرشتگان یکی از مصادیق ایمان به غیب و در کنار ایمان به خداست. و نکته پایانی این که انسان نه فقط در برابر کردار و رفتار، بلکه در برابر گفتار خود نیز مسئول است و هیچ امری از انسان صادر نمی شود مگر آن که مورد محاسبه قرار می گیرد.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، نوبت رسیده به بخش آموزه های زندگی ساز. همراه شما شنونده صحبت های کارشناس برنامه جناب هاشمی اروزگانی هستیم درباره نشانه های ایمان در قرآن.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه و همسفر در وادی نور و مسیر قرآن. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. یکی از مهمترین نشانه های ایمان عمل صالح و عبودیت و بندگی خداوند است. هرچی عمل صالح باشد، یعنی که عبودیت و بندگی خداوند در ضمن اون عمل انجام میپذیرد. یکی از مصادیق عمل صالح و عبودیت و بندگی خداوند آگاهی و دانش آموزی. این مطلب را خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم گوشزد کرده است و به بیانهای مختلفی کسانی را که در پی علمن و در پی آگاهی هستن ستوده است. یکی از اون آیاتی که بسیار بسیار مرتبت علم و آگاهی را بالا میبرد و اون را جز اعمال صالح میشمارد، آیاتی است که در آغاز سوره مبارکه الرحمن بیان شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. در این آیات شریفه خداوند از میان صفات و اسمای الهی صفت رحمان و اسم رحمان را بیان فرموده است. الرحمن، اون چنان خدایی که رحمان است. رحمان یعنی صاحب رحمت بسیار بسیار گسترده. از مصادیق رحمت گسترده خداوند علم القرآن را بیان می کند. اون خدایی که رحمان است و جلوه رحمانیت خداوند آن است که به انسان قرآن را آموخت. علم القرآن، خدایی که به انسان و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را آموخت. در اینجا اشاره می کند خداوند به علم انسان به قرآن و آگاهی انسان به دانش قرآنی که نمونه از نمونه های آگاهی انسان است و البته از نمونه های بسیار بسیار مقدس و برتر آگاهی انسان. زیرا انسانی که به قرآن آگاهی نداشته باشد، در حقیقت راه حق را و راه حقیقت و سعادت را نمیتواند بیابد. علم القرآن، اما تمام آگاهی و تمام دانش، دانش قرآن نیست. همه دانش هایی که انسان را به کمال و سعادت میرساند و یا در تسخیر و در استفاده طبیعت کمک میکند مانند علوم طبیعی، همه اونها جزو آگاهی‌های مقدس به شمار میرود. و اینجا یکی از مصادیق بارز و یکی از مصادیق برتر آگاهی را بیان فرموده است و خداوند اون را مصداق رحمانیت خود برشمرده است. و بعد از آن که خلق الانسان، نعمت دیگری را که خدا برای انسانها بیان داده است، یعنی خلقت انسان و وجود انسان، زیرا اگر انسان وجود نداشته باشد آگاهی نخواهد داشت. جهل و آگاهی، خوبی و بدی، فرع بر این است که انسان وجود داشته باشد. نعمت وجود از نعمتهای اولیه و مهمتر نعمت الهی بر انسان است و البته از نظر اولیت اولین نعمت است، ولی از نظر اولویت و مهمتر بودن علم قرآن است که مقدم بر خلقت انسان. بعد از این که خلقت انسان را بیان می کند، علمه البیان، به انسان بیان را آموخت. بیان به معنای دانش و آگاهی است و یا اون نیروی تعقلی که انسان به وسیله آن می تواند مسائل را بفهمد و یاد بگیرد، یعنی نیروی یادگیری. چین که به معنای تعقل و نیروی یادگیری باشد و چی به معنای همین بیان و نطق انسان باشد، زیرا که نطق انسان بیان می کند آگاهی های انسان را. در هر دو صورت باز هم پرتوی از رحمت خداوند و خداوند در این آیه بیان فرموده است و برای ما نشان می دهد که دانش قرآنی و علم و آگاهی به قرآن و نیز نیروی تعقل و درک و تفکری که خداوند برای انسان داده است از مهمترین نعمتها و جلوه های رحمت الهی است. این که خداوند تعلیم قرآن را و بیان را از نعمتهای خود و جزء جلوه های رحمت خیش برشمرده است، بدون معنا هست که هر انسانی که در پی کسب آگاهی است و در پی دانش است، خداوند چون این مسیر را دوست دارد و او را استفاده از نعمتهای خود می داند و جزء عمل صالح به شمار می آورد. و بدین ترتیب است که ما می گوییم کسب دانش و آگاهی یکی از مصادیق عمل صالح به شمار می رود و انسانی که عمل صالح انجام می دهد، یعنی در قالب کسب آگاهی و دانش در پی عمل صالح است، چون این شخصی از نشانه های ایمان یکی از مهمترین اونها را دارد. پس کسی که در پی عمل صالح است یعنی در پی علم است، و کسی که در پی علم است یعنی که نشانه از نشانه های ایمان را دارد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی و شنونده‌های عزیز، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا
رحمن،
اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير.
تلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن